أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمنجزية علم إجمالي نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود که تقریبا اجماع هست بر منجزیت آن، چون علم اجمالی حد اقلی بیان بر جامع تکلیف که مردد است بین دو طرف هست و عقاب بر ترک این جامع به اینکه ما هر دو طرف را ترک کنیم عقاب بلا بیان نخواهد بود. این که از محقق خونساری و میرزای قمی نقل شده که فرمودن علم اجمالی مثل شک بدوی میمونه، به قول مرحوم آقای بروجردی نسبتون فاسده، نسبت درستی نیست. البته یک نکته ای عرض کنم، بحث ما در علم اجمالی به تکلیف هست، پس این مثال که گاهی در برخی از کلمات مطرح میشه که مولا گفته اکرم عالمن و عالم مردد است بین زید و عمر، ربطی به علم اجمالی به تکلیف نداره، چون تکلیف معین است وجوب اکرام صرف الوجود عالم. ما اگر شک می کردیم زید عالم است یا عالم نیست، طبق قاعده اشتغال نمی تونستیم به اکرام او اکتفا کنیم. ما باید احراز امتثال بکنیم. حالا که علم اجمالی داریم، یا زید عالم است یا عمرو، هر دو را اکرام کنیم احراز امتثال کردیم. اگر یکی را اکرام کنیم دیگری را اکرام نکنیم، شک در امتثال تکلیف معلومه به تفصیل داریم. حالا شارع میتونه به ما بگه من ترخیص دادم تو اکتفا بکنی به همین امتثال احتمالی، اون بحث دیگری است، ما با اون مشکلی نداریم. اما این بحث ربطی به مقام نداره، بحث ما در مقام این است که علم اجمالی داریم به تکلیف، نه علم تفصیلی به تکلیف. میدانیم یا مولا گفته یجب القصر یا گفته یجب التمام. بحث در این بود که اگر ثابت بشه منجزیت علم اجمالی علی وجه العلیه است که مشهور از جمله مرحوم آلخویی قائلن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، که بحثی نیست. ولی اگر ما قائل بشیم منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علاوه چل اقتضائه، که نظر صاحب کفایه و سید یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسب و حاشیه رسائل هست، و همینطور نظر مرحوم آقای داماد هست، در معاصرین نظر مرحوم استاد آقای تبریزی، نظر آقای صدر، نظر آقای زنجانی همین هست. مشکل از اینجا شروع میشه که ما اگر قائل بشیم منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علاوه چل اقتضائه، یک سری ادله داریم اونها مفادشون ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است، و اونها چه بکنیم؟ اونهایی که مثل آقای خویی میگن محال است ترخیص در مخالفت قطعیه، طبیعی است که این نصوص را باید توجیه بکنن، اما کسانی که محال نمیدونن ممکن میدونن ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی را، و این روایات و نصوصی که مفادش ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است چه بکنه؟ جالب اینه صاحب کفایه میگه که اگر حکم معلوم بالاجمال فعلی نبود، این تعبیر هست یا تعبیری که در بحث علم اجمالی داره، میگه چون علم اجمالی کاشف ناقص هست پس مانعی نیست که ترخیص در مخالفت قطعیه آن داده بشود، کما هو ظاهر قوله فی صحیحه عبدالله ابن سنان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. القاء شبهه کرد ایشون اما جواب نداد. بالاخره شما در فقه ملتزمید به این که در شبهات تحریمیه مقرون به علم اجمالی ما ترخیص در مخالفت قطعیه داریم یا ملتزم نیستید؟ ظاهرا ملتزم نباشند. پس با این صحیحه عبدالله ابن سنان چه میکنید؟ مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی فرمودن ما اتفاقا طبق همین صحیحه عبدالله ابن سنان اصل ثانوی در علم اجمالی را جواز مخالفت قطعیه میدونیم، به خاطر همین صحیحه عبدالله ابن سنان، مگر مواردی که نص خاص داریم فی ما عین مشتبهین یحریقهما و یتیمم فی صوبین مشتبهین یصلی فیهما جمیعا، یعنی تکرار میکند نماز را در این لباس و در اون لباس تا علم پیدا کند در لباس پاک نماز خوانده، یا در اون شاطی که مشتبه شد بین یک گله که موتوعه هست روایت فرمود که قرعه بزنن و اون شات رو با قرعه اخراج کنن. البته مرحوم آقای داماد خوب بود به این نکته تذکر میداد که این صحیح عبدالله ابن سنان در شبهات تحریمیه است، ولی ایشان در جلد دوم المحاضرات صفحه 72 مطلق فرمودن که مفاد روایات از جمله صحیحه ابن سنان این است که مخالفت قطعیه علم اجمالی جائز است. صاحب عروه در حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 33 روایاتی رو مطرح میکنه، نتیجه میگیره. پس از این روایات میفهمیم در شبهه تحریمیه مخالفت قطعیه جائزه. خب صحیح ابن سنان هست، موثقه سماعه هست، رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه قال ان کان خلط الحلال حراما فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسه. اگر علم تفصیلی ندارد به این که این مال معین حرام است، مشکلی نیست، این مال را می تواند مصرف کند. صحیحه ابی عبیده هست راجع به این که از اموال دولت ما می خریم. حضرت فرمود با این که می دانید در بین اینها حرام هست، لا بأس به، حتی یعرف الحرام به عینه. همین صحیحه حلبی را که در جلسه قبل مطرح کردیم راجع به رجلون ورث من ابیه مالا یعلم ان فیه ربا، حضرت فرمود ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک. در حاشیه رسائل مرحوم صاحب قربه جلد یک صفحه 205 همین مطالب رو مطرح میکنن، ولی میفرمایند که ما در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط هستیم. چرا؟ ایشون فرمودن که اجماع داریم در شبهات وجوبیه بر عدم جواز مخالفت قطعیه و عموم رفع ما لا یعلمون الناس فی ساعت ما لم یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم هم بعید نیست منصرف باشد به شبهات تحریمیه. قاعده حلم که مختص به شبهات تحریمیه است. البته این فرمایش صاحب عروه خلاف صریح فتوای ایشان هست در عروه در مسئله یک در فصل فی ان مشکوک النجاسه طاهر صریحا فرموده اذا اشتبه النجس او المغصوب فی اشرت انا وجب الاجتناب عن الجمیع. خب ما چه بکنیم؟ اگر مثل این بزرگان قائل به مسلک اقتضا باشیم که هستیم، میگوییم ممکن است ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی، بزرگترین مشکل ما این است که با این روایات چه بکنیم؟ ملتزم بشیم به جواز مخالفت قطعی علم اجمالی حداقل در شبهات تحریمیه، یا قائل نشیم؟ این بحث مهمی است. ما فعلا بریم سراغ این که مسلک علیت درسته یا مسلک اقتضا. مسلک علیت مسلک مشهوره، معتقدن که ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی محاله. اگر شارع دیدید یک جا ترخیص داد، بفهمید از حکم واقعی رفعیت کرده. مثل همون وارثی که ربا به ارث میبرد ولی دقیقا نمیداند اون ربا کدام یک هست. آی خویی ملتزم شده ان کان مختلطا فکلها هنیئا مریئا، ولی فرموده که کشف میشه که حرمت واقعی ربا اینجا برداشته شده، مادامی که علم تفصیلی به ربا پیدا نکند. ما هم مراجعه کردیم به نوشته هامون، دیدیم که تأیید کردیم نظرهای خویی رو راجع به این صحیحه، گفتیم ما اختزایی هستیم ولی انصافا این صحیحه ظهور در حلیت ظاهریه نداره، مناسبات حکم و موضوع تأیید میکنه نظرهای خویی رو که شارع از حرمت واقعی ربا در اینجا رفعیت کرده. چرا؟ میگفتیم که خب من وارثم، میدانم یکی از این دو سکه رباست، کدام است نمیدانم، من نمیدانم ولی شما میدانید که این سکه الف رباست، به شما میبخشم یا اذن در تصرف میدم. خب یا خودم اتلاف که کردم این دو سکه را، رفتم خرج کردم، بعد علم تفصیلی پیدا می کنم که ذمه من به یک سکه مشغول شده، اگر ملکیت ملکیت واقعی نباشه، حلیت حلیت واقعی نباشه، حکم ظاهری باشه، خب تا این دو سکه رو مصرف کنم علم اجمالی من تبدیل میشه به علم تفصیلی، به اشتغال ذمه من به یک سکه به صاحب آن، چه بسا صاحب آن را هم میشناسم. اینجا دیگه عین خارجی نیست که بگیم علم اجمالی است، منتقل شد به ذمه من، تبدیل شد به علم تفصیلی، به اینکه ذمه من مشغول است به بدل یک سکه، یا میرم با این دو سکه یک لپتاپ میخرم، خب علم تفصیلی پیدا میکنم که به این بی باطل است اگر صرفا حکمه ظاهری باشه، در حالی که عرفاً از این روایت عرف میفهمد که این وارث مشکلی ندارد، دیگران هم مشکل ندارند، اون آقایی که میداند سکه الف ربوی است او موظف نیست، من وارث علم تفصیلی ندارم، یا من وارث وقتی این دو سکه رو مصرف میکنم بعد نمیام بگم که علم تفصیلی پیدا کردم به اشتغال ذمه‌ام به یک سکه، چون خلاف اطلاق روایته، روایت میگه تا علم تفصیلی به اینکه عین این سکه الف ربوی است پیدا نکنی هیچ مشکلی نداری، و لذا برخلاف آیه سعد که این روایت رو هم کرده بر حکم ظاهری که فکل هنی ان مریعا و دلیل بر ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی گرفته، ما رجوع کردیم به نوشته هامون، دیدیم که تأیید کردیم نظر آقای خویا که این روایت رو باید هم کنیم بر حکم واقعی، و این که حرمت واقعی ربا در این مورد برداشته شده. به هر حال ما خلاصه اول این بحث رو دنبال کنیم که آیا مسلک علیت درسته در حرمت مخالفت قطعیه یا مسلک اقتضا. دو دلیل آوردن بر مسلک علیت. دلیل اول محقق اصفهانی مطرح کرده، مرحوم آقایی هم تأیید کرده که ترخیص در معصیت ترخیص در قبیح هست، و ترخیص در قبیح چون قبیح هست صادر از مولای حکیم نمی شود، پس محال است شارع ترخیص بدهد در معصیت تکلیف معلوم بالاجماع. در بحوث جواب دادن، گفتن آقا وجوب طاعت مولا حق للمولا، ولیس حقاً علی المولا. آقا حق خداست لزوم اطاعت اوامر و نواهیش، از حقش میگذرد، او میبخشد، شما نمیبخشید. قبح معصیت به ملاک تمرد از مولاست، به ملاک خروج از ذیه عبودیت مولاست. وقتی خود مولا ترخیص داد در مخالفت قطعی علم اجمالی، شما دیگر میگویید این مصداق تمرد بر مولاست، دیگر مصداق تمرد بر مولا نیست. با ترخیص شارع دیگه مخالفت قطعی علم اجمالی قبیح نخواهد بود. به نظر ما این فرمایش نیاز به توضیح داره. یک وقت مولا از اون غرض لزومیش در تکلیفی که دارد رفعیت نمی کنه. پدریست میگه پسرم سیگار نکش، سیگار که میکشی من قلبم به درد میاد، یک عمر تلاش کردم تو رو به نحوی بزرگ کنم که دنبال سیگار نری، حالا بشنوم که رفتی با دوستان سیگار کشیدی قلبم به درد میاد، اصلا سیگار نکش. پسر میگه که پدر من امام جماعتم، اگر شما از حق وجوب اطاعت صرف نظر نکنی و اسقاط نکنی میشم فاسق. دوست داری که فاسق باشم برم نماز مردم رو خراب کنم، شاهد طلاق بشم طلاق مردم رو باطل کنم؟ پدر میگه که نه سیگار نکش، ولی حق اطاعت خودم رو ساقط میکنم. معنا نداره این حرف، معنا نداره، چون حق و طاعه قابل اسقاط نیست. بله حق للمولا، مگر هر حقی للمولا قابل اسقاط است؟ امام حسین علیه السلام بفرماید که حتما بیا مرا یاری کن، اگر مرا یاری نکنی من شدیداً ایذاء میشم. اما دوست دارم که حق خودم را که از من اطاعت کنید ساقط کنم. نمیشه. امام معصوم وقتی که امر میکنه و روح امر که عبارت است از اراده لزومیه هنوز محفوظه، اصلا نمی شود حق طاعت خودش را اسقاط کند. خدا اگر بفرماید من غرض لزومی دارم که شما دروغ نگویید، دست از غرض لزومی هم بر نمی دارم، اما در اطراف علم اجمالی از حق و طاعه خودم گذشتم، اسقاط کردم آن را، این معقول نیست. نه خیر، یعنی اسقاط حق و طاعه ممکن نیست، چون حق و طاعه خدا حق تنجیزی است. بحث در این است که خدا میخواهد لزوماً از ما این کار را یا نمیخواهد. اگر خدا به طور لزوم میگوید مبادا دروغ بگویید، دروغ بگویید عرش خدا به لرزه در میآید. بعد میتونه بگه که من از حق طاعت خودم صرف نظر کردم، چون در بوز گفتن حق للمولا ولیس حقا علی المولا، عبارت زیباست، اما یعنی چه؟ خدا میتواند حق عقلی لزوم اطاعت خودش را اسقاط کند؟ مگر هر حقی که للمولا بود قابل اسقاط است؟ پس باید مقصود این باشه که اونی که موضوع لزوم اطاعت مولاست اون روح وجوبه، که مولا غرض لزومیش تعلق بگیرد به فعل به نوی که لا یرضا به ترکه، و روح حرمت اینه که غرض لزومی مولا تعلق بگیره به ترکه به نوی لا یرضا به ارتکابه. شارع با ترخیصش در مخالفت قطعیه کش میشه که از اون روح حکم رفعیت کرده. دیگه نسبت به این ربایی که مختلط است بین این دو مال، بنابراین که ترخیص ظاهری باشد، غرض لزومی ندارد که این وارث از این ربای معلوم بالاجمال اجتناب کند. این ممکنه، کما این که در شبهه بدویه همینه. در شبهه بدویه شارع که میگه که شبهه بدویه تحریمی از شرب توتون ولی مجازی در معزونی در شرب توتون، اونجا شارع کشف میکنیم که غرض لزومیه که لا یرضا به مخالفته ندارد، و الا اصلا جمع نمیشود با رضای به ارتکاب، هم راضی نیست به ارتکاب شرب توتون در شبهه بدویه و هم اذن میدهد در ارتکاب. این اصلا اجتماع زده نه. پس کشف میکنیم با این ترخیص شارع که دیگر اصلا مرخصون فی معصیت نیست، مخالفت روح حکم لزومی که تعلق الغرض اللزومی للمولا بالفعل است. اصلا اینجا دیگه مخالفت با همچو غرض لزومی رخ نمیده، چون مولا در این حال غرض لزومی ندارد. وجه دوم برای مسلک علیت وجهی است که محقق اصفهانی ذکر کرده، فرموده که آقا اذن شارع در ارتکاب این حرام معلوم بالاجمال نقض غرضه با فعلیت حکم واقعی سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه فرموده است که شارع وقتی میگه یحرم الربا به غرض این است که زاجریت داشته باشه از اکل ربا بعد الوصول، زاجریت لزومیه داشته باشه بعد الوصول نسبت به اکل ربا. پس وقتی واصل شد اجمالاً به شما که یکی از این دو مال رباست، غرض مولا این است که این تحریم ربا زاجریت لزومیه داشته باشه از اکل ربا، و این جمع نمی شود با اذن و رضای مولا به اکل ربای معلوم بالاجمال. میگن جناب محقق اصفهانی خب حالا غرض مولا رو کوچک کنید، بگویید غرض مولا از تحریم ربا این است که علی تقدیر الوصول تفصیلی زاجریت لزومیه داشته باشد. در فرض که وصول تفصیلی نیست، وصول اجمالی است، غرض لزومی زاجریت نداشته باشه، ایشون میگه این خلف فرضه، این خلف فرض. و الا تو علم تفصیلی هم میتونید بگید، بگید غرض لزومی مولا زاجریت این تحریم رباس در فرضی که واصل بشود به علم تفصیلی ناشی از سبب خاص، ناشی از فرض کنید که نقل، ناشی از حس، نه وسوسه. این خلف فرضه. میگیم جناب محقق اصفهانی این روایاتی که خوندیم از امام علیه السلام که مفادش ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی بود، شما میتونید خدمت امام برسید بگید یبن رسول الله این خلف فرضه است؟ امام نمیگن مهلن یا ابا، خلف فرض چیه؟ به من میگی خلف فرضه؟ من دارم بهت میگم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. من بهت میگم کل رجل ورث من ابیه مالا لا یعلم الربا بعینه، یأکله هنیئا مریئا. شما به ما میگی خلف فرضه؟ خلف فرض کی؟ خلف فرض شما؟ امام صادق تابع فرض شماست؟ نه دلیل آوردن بر مسلک علیت، نه اینکه مفروغون انگرفتن مسلک علیت را. انقلت که این ارتفاع غرض لزومی موجب انتفاع حکم واقعی میشه، میگیم همون چیزی که در شبهه بدویه به وجود آمده اینجا هم به وجود آمده، چیز تازه‌ای نیست که در شبهه بدویه هم به قول مرحوم آخون درست میگه. مگه میشه مولا غرض لزومیش به اجتناب از آب نجس مشکوک باشه؟ یعنی آب نجس مشکوک هست شما علم ندارید به نجس بودن ها. مولا خداوند متعال به جبرئیل بگه من شدیداً ناراضی هستم که این آقا این آب نجس را ولو در حال شک بخورد، بعد به شما میگه من راضی هستم تو بخوری. کل شیء لک حلال، کل شیء نظیف. اصلا کل ولا تسأل، تو بعضی روایت هست کل ولا تسأل، اصلا سوال نکن، فحش نکن، یعنی معزونی در شرب این آب نجس مثلا. ولی از اون ور به جبرئیل بگه من اصلا راضی نیستم این آب نجس را بخورم، اصلا شدیداً من میکنم او را از خوردن این آب نجس. جبرئیل حق داره بگه خدا ما که نفهمیدیم چی شد، هم ناراضی هستی این آب نجس را بخورد در این حال شک، هم به او میگویی من راضیم آب نجس را بخوری. هر چه شما در شبهه بدویه بگید، بالاخره در شبهه بدویه اذن شارع در ارتکاب شبهه بدویه چجور جمع میشه با تحریم واقعی این فعل؟ میگید هنوز غرض لزومی فعلی نشده است چون غرض لزومی علی تقدیر الوصول است، اینجور جواب میدید؟ پس قائل به تصویب هستید؟ حالا که غرض لزومی در فرض عدم وصول نیست پس حکم واقعی مرتفع شد؟ اگر میگید در شبه بدوی هم حکم واقعی مرتفع شد پس قائلید به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل، پس قائل به تصویب هستید، اجماع بر بطلان تصویب است، چه جور جواب میدید؟ همون جوابی که شما در اونجا میدید ما در ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی میدیم. منتها یه نکته عرض کنم، ما یه فرقی با صاحب کفایه عرضمون داره. صاحب کفایه میگه فعلی ترخیص، حالا یا در شعبه بدویه یا در اطراف علم اجمالی، با فعلیت حکم واقعی سازگار نیست. ما میگیم با فعلیت عقلیه او سازگار نیست ولی با فعلیت عقلایی او سازگاره و این آثار داره، بس لفظی نیست. یعنی فعلیت تکلیف از نظر عقلا این است که مولا اراده لزومیه دارد طبق اون حکم واقعی، با قطع نظر از ترخیص در مخالفت آن به نکته جهل. با قطع نظر از این که شارع ترخیص بده در ارتکاب این فعل به نکته جهل، مولا راضی به ارتکاب این فعل نیست. این میشه فعلیت عقلایی. ولی مرحوم آخون میگه نه، چون بالاخره ترخیص داده مولا ولو به ملاک جل، پس این حکم واقعی فعلی نیست، ثمره بار میکنه. شما علم اجمالی دارید، یکی از این دو آب نجس، مستر شدید به خوردن یکی از این دو آب، لا به عینه از تشنگی، آقا دارم میمیرم، علم اجمالی دارم، یکی از این دو آب نجسه، آب دیگه ندارم، یعنی نخورم یکی از این دو آب رو بیمیرم. مرحوم آخون میگه نه، من که گفتم نخور، بخور، رفع عن امتی مستور رو الی، یکیشو میخورید. حالا فرض کنید مشکل تنجیس دهانتون رو بذارید کنار، علم اجمالی داره که از این آب غصبیه، یا متنجس سالسه که منجس نیست. بعد مرحوم آخون میگه فرزندم چرا دست نگه داشتی؟ آب دومم بخور دیگه، کامل رفع آتش بشه، اضطرارت با همون آب اول برطرف شد، اما حیفه آب دوم، نگاش بکن ببین چقدر زلال، بخور آب دوم. چرا صاحب کفایه؟ صاحب کفایه میگه برای اینکه شارع وقتی ترخیص داد در مخالفت اون تحریم شرب نجس یا شرب مغصوب، اون فردی رو که تو انتخاب میکنی برای شرب، دیگه قطعا مولا راضی به ارتکابش هست، دست از فعلیت حکمش نسبت به اون آبی که انتخاب میکنی برای خوردن برداشته دیگه، چون شارع از داد یکی از این دو رو بخور. پس اگر واقعا اونی که میخوری نجس باشه، غصبی باشه، از داده در ارتکاب، با کراهت لزومی جمع نمیشه. آب دوم هم یه میرسی اصلا معلوم اون نجس باشه، اصلا معلوم اون غصبی باشه، اونم بخور، اصلا این حکم واقعی دیگه معلوم نیست در هیچ کدام از این دو طرف فعلی باشه. گفتیم آقا فعلیت عقلیه، درست، حق با شماست، اونی که من انتخاب میکنم میخورم که فعلی نیست، اون دومی که اصلا معلوم نیست نجس باشه، اما فعلیت عقلایی از بین نرفته. اون آب نجس معلوم بالاجمال شارع راضی به خوردنش نیست، با قطع نظر از این ترخیص به ملاک جهل، ترخیص به ملاک جهل، چون جاهلی ترخیص داد، ملاک عالم بودید که میگه آب پاکو بخور، چون جاهلیت کدوم یک نجسه، ترخیص داد در شرب عهد ما به ملاک جل. این ترخیص مانع از فعلیت عقلایی حکم واقعی نیست، ولذا عقلا میگن یکیشو حق داری بخوری، اگه هر دو رو بخوری مستحق عقابی. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.